سلام بر بینندگان گرامی و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به رابطه‌ای که قرآن داره و حقوق بشر. خب این همیشه قرآن مورد به اصطلاح اتهام بوده که دیندارانی که توجه به قرآن دارن عملاً تمام مبانی حقوق بشر رو، حالا بگیم همون چند 35-33 موردی رو که سازمان ملل تعیین کرده تناقض داره، بعضی از مواردی رو که اعتقاداتی که دارن تناقض داره با اون موارد. خب این همیشه مورد به اصطلاح اتهام دینداران بوده که شما ناقض حقوق بشر هستید و حتی حکومت هم در این مورد. خب فکر کردیم که در این مورد در ابتدا شاید مناسب باشه آقای بازرگان اینجا در خدمتشون هستیم، ببینیم که واقعا این اتهامات و این تا چه حد درسته و چطور هست که میشه یه دیندار ادعا بکنه که من حقوق بشر رو یک به یک قابل قبول هست برای من. خیلی متشکر از اینکه دوباره تشریف آوردید و ممنون از زحمات شما.
با عرض سلام خدمت بینندگان و به نام خداوند جان آفرین، عرض کنم که در مورد مناسبات حقوق بشر با ادیان اول باید یه تفکیک کنم. منظورمون از دین که حالا میخوایم مقایسه بکنیم با حقوق بشر که اینا با هم انطباق داره یا تناقض داره چی هست از دین؟ یه وقت هست که تاریخ دین رو در نظر میگیریم، یه وقت هست که مبنای اون دین رو که کتابیست که اون دین آورده یا عمل کرد و سنت پیامبرش، اینا با هم تفاوت میکنه. البته اصلا تدوین و تنظیم حقوق بشر کی اتفاق افتاد؟ برای چی اتفاق افتاد؟ جز برای اینه که حقوق بشر رعایت نمی‌شد در دنیا، یعنی بشر در دوران مدرنیته به یک سطحی از درک رسید، به یک سطحی از تجربه که حقوق بشر داره پایمال میشه. کجا؟ همه جای دنیا. استثنا نداشت. اگه یه جایی استثنا بود میگفتن همه بریم مثل این کشور، این مردم بشیم. و همه جای دنیا هم بود، در تاریخ یهودیت، در تاریخ مسیحیت، در تاریخ اسلام و در نه تنها تاریخ ادیان، مگه در تجربه انقلاب بلشویک شوروی روسیه سابق مگه حقوق بشر سرکوب و کشتار و حتی در دفتر سیاسیشون بیش از همه؟ هیچ جای دنیا اون چیزی که امروز به نام حقوق بشر معموله هیچ رعایت نمی شده. یعنی انسان در یک مقاطع تاریخی طولانی بر اساس یک پیشفرضای عمل می کرده، هر دینی داشته باشه، با هر دینا هیچ جای دنیا نمیشه مثال زد اون چیزی که به نام حقوق بشر مطرحه رعایت می شده. مطلقاً در هیچ نقطه ای از دنیا اون چیزی که مطرح هست امروز. پس به انسان و به بشر مربوط میشه و قرائتش از دین درکش فرق میکنه. خب از جمله تاریخ اسلام، اگه اسلام و مساوی تاریخ بگیریم، تاریخ اسلام، اسلام دو مذهب عمده داره، یکی شیعه و یکی اهل تسنن. خود تسنن 4 شعبه هستن، شیعه هم نمیدونم 12 امامی، 8 امامی، 4 امامی، و در طول این 14 قرن ده ها هزار کتاب نوشته شده، فتواها و نظریات مختلف انسانهای تابع زمان خودشون، عالمان دین، فقیهان مطابق مصلحت اندیشی خودشون یه چیزی گفتن، حرام، حلال. بنابراین ما با یک تاریخ اسلام مواجه هستیم، با یه دیدگاه های فقاهتی که نشأت گرفته از اندیشه انسانهایی به نام دین هست. در اروپای قرون وسطا 7-18 قرن آدم ها رو به خاطر عقیده شون می کشتن، می سوزندن. تفتیش عقاید، یعنی مسیحیت در طول این مدت اونطوری عمل می کرده. این تاریخ مسیحیته. ولی امروز این کار رو نمی کنن. اون کتاب که عوض نشده، مسیح که عوض نشده، مریم که عوض نشده، انجیل عوض نشده، آدم ها عوض شدن. دیگه اون پیشفرزا و انتظارا رو ندارن که آدم ها رو بسوزونن، از تو خاک قبرم در بیارن، استخوناشون آتیش بزنن. چرا؟ برای اینکه این افکار مثلا کلیسا رو قبول نداشته. اسلام هم مثل بقیه ادیان، بله، بسیاری از مطالبی که امروز در کتابای فقهی ما هست به طور آشکار با حقوق بشر تناقض داره. یعنی چی که کسی اگه دینش رو عوض بکنه باید کشته بشه؟ هم در مذهب شیعه و هم تسنن مرتد رو میکشن. کجا اگه کسی شرابخوری بکنه حقوق بشر که میگه حق نداره، کسی اختیار خودشو داره. بی‌حجابی کی گفته که باید؟ اینا یه مسائل حقوقیه، این مسائل در واقع تصمیماتی است که فقیهان در طول تاریخ گرفتن. اصلا تفاوت زن و مرد، تفاوت مؤمن با کافر، اینا با حقوق بشر نمیخونه. این اصلا ربطی نداره به حقوق بشر. پس تاریخ اسلام مثل تاریخ مسیحیت، مثل تاریخ بقیه مذاهب، نه، خیلی جاها تناقض داره. شما گفتین 32 مورد نمیخوره، خیلی بیشتر از 32 مورد هم هست. کارهایی هم که داعش دارن میکنن از همین کتابایی که نوشته شده دارن در میارن دیگه، کتابای فقهی، تا دلتون بخواد اونا جاپا دارن. بنابراین تاریخ یه دین که مساوی اون دین نیست. اما در قرآن، در قرآن مطلقاً مطلقاً هیچ کیفری در رابطه با خدا وجود نداره تو دنیا. منظورم تو دنیاست، آخرت که ارتباط شخص با خالق خودشه، مربوط به یه عالم دیگه است. بحث ما تو دنیاست، حقوق بشر راجب تو دنیا. یک کلمه از ارتداد که کسی که اگه مرتد بشه دینش عوض بکنه با تنبیه بشه، یک کلمه نیست، و بلکه برعکس میگه آزاد بگذارید اینا رو. یک کلمه نیست، یک کلمه از سنگسار تو قرآن ما نداریم، یک کلمه از تنبیه بی‌حجابی، بدحجابی، میگساری، یک کلمه نیست اصلا. یعنی تمامی اون چه که به رابطه فرد با خالق خودش مربوط میشه مطلقاً در قرآن کیفر دنیایی نداره. اینو من دارم به ذرس قاطع میگم، اگه کسی میدونه بگه کجا، مطلقاً نیست. در قرآن فقط 4 تا کیفر تنبیه وجود داره. اون 4 تا راجب انسان هاست، برای حقوق انسان هاست، یعنی برای دفاع از حقوق بشر. در قرآن 4 تا کیفر اومده، یکی راجب سرقته، یکیش راجب قصاصه. سرقت یعنی مال کسی رو برد. کجای دنیا میگن آزاده هر کی میتونه دزدی کنه؟ خب طبیعیه که قرآن هم به اون کتاب دینی میگه سرقت کیفری داره. 2، قصاص، یکی زدی آدمو کشت یا یه جراحتی به او وارد کرد، کجای دنیا میگن اشکالی نداره؟ پیشرفته ترین کشورها از نظر حقوقی امریکاست که سو میکنن پدر طرفو در میارن. شما دست نمیتونید به پشت یه کسی بزنید، بچه یه کسی شکایت میکنید چه حقی داشته دست بزنید؟ میگه من خواستم تشویق بکنم. آفرین، حق نداشتی اصلا. جلوی خونه یه کسی بخواد نگاه حتی به کسی بکنه، قانون میتونه دستگیرش کنه. خانم شکایت کنی به من زل زده بود، نگاه میکرد، چه حق داشتی؟ اینا که همه کسی که تو خارج زندگی میکنن میدونن که قانون اگه کسی بخواد پیگیری کنه میتونه. 3، زنای علنیه. زنای علنی که 4 تا شاهد باشه. اصلا تو قرآن کیفری راجب فسق و فجوری که پنهانه و مخفیه اصلا وجود نداره. تو فقه هست، تو قرآن نیست. قرآن فقط درباره زنای علنی، یعنی بیاد تو پارک شهر جلو چشم مردم، این برای دفاع از حقوق مردمه، نه حقوق خدا. مردم دوست ندارن یه زن و شوهری دارن با بچه‌هاشون تو خیابون یا تو پارک قدم میزنن شاهدی همچی مناظری باشن. میگه اگه 4 تا شاهد پیدا شد یعنی علنی شده، 3 تا مگه باشن اون 3 نفر رو تنبیهشون میکنه. قرآن میگه حتی 4 تا نباشه 3 نفرم بیان، نفری 80 ضربه تازیانه بخورن. چرا قبل از اینکه عمومی شده باشه شما رفتین از این مسئله رو گفتین؟ به شما چه مربوطه؟ میگه تا مادام العمرم ازشون دیگه هیچ حرفی رو نپذیرین. یعنی خیلی جدی برخورد کرده که تا علنی نشده کسی حق نداره قپ این کار رو بریزه، بقیهش به خودشون و خدای خودشون ارتباط داره. چهارمی، امنیت مسلحانه یه جامعه رو به هم زدن، جنگ را انداختن، اختلافی که دعوا بشه، مثل اون چی که تو سوریه اتفاق افتاده. حالا فقها ها میگن مثل راهزنی مسلحانه، اصطلاح هستش که محاربه با خدا و رسول. محاربه خود کسی که با خدا نمی جنگه، یعنی محاربه یعنی جنگ، حرب. تو جامعه جنگ ایجاد بکنه، طبقات به جون هم بیافتن. میگه که این فتنه است، فتنه بدتر از قتله. بجز این چهار مورد در قرآن هیچی نداریم کیفر. حالا بعضی ها میگن چرا انقدر آیات جهاد و قتال، پس اون چیه؟ جهاد و قتال دفاعه. کجای دنیا دست رو بالا میکنن اگه دشمن متجاوزی حمله کرد؟ مسلمان ها که اول با کسی جنگ نداشتن، اینا در یه اقلیتی بودن، کل جامعه عربستان بت میپرستیدن. حالا یه عده آمدن میگن بابا این بت ها که خودتون ساختین، خدای یکتایی هست، باید به اون توجه بکنید. خب اینا رو شکنجه دادن، زدن، کشتن، یه در و پیامبر فرستادن برن حبشه جونشون نجات پیدا کنه. سال 13 هم شبانه فرار کردن، هجرت کردن، رفتن تو مدینه جانشون سالم باشه. تو مدینه هم دست سرشون برنداشتن، جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب، اینا خودشون باید دفاع میکردن، اینا یه اقلیت بودن. بعدها اسلام قدرت پیدا کرد. خب این همه توصیه کرده، تشویق کرده برای اینکه نترسین از اینا. شما اقلیتین، ضعیفین، ولی باید جرأت داشته باشین، روحیه داشته باشین، خودتون دفاع بکنین. جنگ ارتباطی با حقوق بشر نداره. بله جنگ برای کشورگشایی، برای تجاوز حقوق دیگران خلاف حقوق بشره، ولی اون چه که در صدر اسلام لااقل بوده، اون برای دفاع از موجودیت یا اقلیتی است که فقط میخوان آفریدگار آسمان ها زمین رو بپرستن، نه بوتا رو. اونا پدرشون رو میخواستن در بیارن. جنگ ها همش دفاعی بوده. حالا اگه بعد سوء استفاده کردن مسلمان ها وقتی به قدرت رسیدن، از اون طرف رفتن تا اسپانیا، از این ور اومدن تا ایران یا جای دیگه، خب اینا ربطی به قرآن نداره. همون عادت و سنتی که در اعراب دوران جاهلیت بود، قبایل با هم می‌جنگیدن، خب همونایی که خاندان پیامبرشون رو قتل عام کردن، کربلا رو کیا؟ خارجی‌ها که نیومدن، همون بنی امیه که قدرت رو در واقع تیک اوور کردن، قدرت همونا که دشمن پیامبر بودن. دشمن اصلی پیامبر ابو سفیان بود، پسر ابو سفیان معاویه به قدرت رسیده، بنی مروان و بنی امیه، امام حسین و یارانش و همه خاندان پیامبر تا مدت‌ها همه اینو کشته می‌شدن. خب اونا که با خودشون با بنیانگذار مکتبشون چنین کردن، چه انتظاری هست که حالا اگه تو ایران اومدن، تو اسپانیا رفتن؟ یعنی اینا یه امر تاریخیه دیگه، میشه اسلام تاریخی، اسلامی است که آدمیان در پیش بردن. ولی تو قرآن شما یه همچین چیزی رو ما نمیبینیم. خدا تو قرآن میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت، بنی آدم نمیگه ما به مسلمان ها دادیم، به شیعیان. بنی آدم یعنی هر کسی که آدمه، فرزندان اون آدم اولیه. کرمنا فوق حقوق بشره. و حملناهم فی البر و البحر، دریاها و زمین رو قابل تسخیر انسان قرار دادیم. یعنی خدا میگه که این کره زمین در واقع دریاها و خشکیها رو من به تو دادم، به تو یعنی در بالقوه، در تسخیر تو، مال تو، برو تسخیر کن، برو مسلط بشو. حالا میاد خدا بیاد حقوق یه انسانی رو بخواد سلب بکنه. در جای دیگه قرآن میگه که ما آسمان ها و زمین رو آفریدیم، خلقنا السماوات و الارض ولی تجزا کل نفس به ما تسعا، تا انسان به میزان سعی و تلاشش بتونه به عالم هستی دسترسی پیدا بکنه. یعنی نه تنها کره زمین، دریاها و خشکی ها. تو قرآن میگه اصلا جهان هستی رو خداوند بالقوه در دسترس انسان قرار داده. حالا خدایی که میگه تو همه کهکشان‌ها رو میتونی بری، صاحب همه هستی بشی، بیاد حقوق بشر رو محدود بکنه. پس در اصل و اساس در کتاب دینی همه حقوق خدا به انسان داده، صاحب همه حقوق تو هستی. اگرم چهار بار کیفر تو قرآن اومده، برای دفاع از حقوق بشره، نه برای نفی حقوق بشر، برای دفاع از حق کسانی که حقوقشون پایمال میشه در برابر ظالمانه. بنابراین بله، خلاصه بکنم، تاریخ اسلام مثل تاریخ ادیان دیگه، مثل تاریخ مذاهب سیاسی، مثل تاریخ کشورها سرشار از نقض حقوق بشر بوده. کتابای فقهی امام تا دلتون بخواد نقض حقوق بشر، تناقض با حقوق بشر، شما 32 تاش رو شمردین، میشه پیدا کرد خیلی بیش از اون. ولی عرض من اینه که در قرآن چیزی خلاف حقوق بشر مطلقاً وجود نداره. حالا هر کسی هم قبول نداره بنویسن توی برنامه آینده بگیم کجا یه نقطه نشون بدین توی قرآن، جنگو جدا بکنین، جنگو دفاعیه تماما، اون ربطی به حقوق بشر نداره، دفاع جزء وظایف انسانه. چیزی که خلاف حقوق بشر باشه مطلقاً وجود نداره.
خیلی متشکرم. من منظورم 32 یا 35 که هست، منظورم تناقض ها نبود، منظورم این بود که اینقدر به قول معروف مورد هست
موارد
در قانون حقوق بشر که قرآن و یا هر چیزی که صحبتشو کردیم ممکنه با یه تعدادی از اینا تناقض داشته.
درسته. بله.
حالا آقای بازرگان، شما یه اصطلاح تمام بحثتون، دلیلتون واقعا روی اینه که اسلام تاریخی با قرآن متفاوت. درست؟ گروه های فکری زیادی هستن که اصلا این حرف رو قبول ندارن، یعنی یه مقدار شاید کمکاری در این شده که این موضوع تفاوت اسلام تاریخی با اصل قرآن یا هر دین دیگری رو بگیریم، اینها متشخص نشده در جامعه. و اونچه که داعش هست و اونچه که گروه های دیگر تندرو اسلامی انجام میدن، نوعی برداشت از به اصطلاح خود قرآن هست که قرآن هم چون کتاب علمی نیست خیلی دقیق مسائل رو مطرح نمی کنه و جای تفسیر میذاره. متوجه؟ در نتیجه اون گروه های فکری این حرف شما رو قبول ندارن، میگن که نه، قرآن خودش این به اصطلاح محیط و انوارمنت رو آماده کرده که از توش داعش در میاد، این در اکس در میاد، وای در میاد و حکومت اسلامی ایران در میاد از توش.
بله، حتی خب اینو مطرح میکنه که خود قرآن اصلا تاریخیه، چرا شما میخواین از تاریخ، تاریخ اسلام بله. جدا بکنید. قرآن هم خودش در بستر تاریخ تدوین شده، زمان مثلا عثمان تدوین کردن. بعضی از این مستشرقین هم که میگن نه، اصلا 3 قرن بعد قرآن نوشته شده تحت تاثیر فرهنگ نمیدونم مسیحیت و نمیدونم زبان آرامی بوده، یک حرفای اصلا عجیب غریبی میزنه آدم شاخ در میاره، اونم به نام محققین و دانشگاهی ها که به زبان آرامی بوده تحت تاثیر فرهنگ مسیحیت و بعدها مثلا نوشته شده، اینا کپی برداری شده مثلا از انجیل. اصلا توجه ندارن که این قرآن چگونه تدوین شده که میخوان یه امر تاریخی بدوننش. ببینید به مثال من ساده‌ای بزنم، قرآن در طول 23 سال نازل شده، حالا کسی قبول داره یا نداره نزولشو، به هر حال این مطالب در طول 23 سال به پیامبر گفته شده، یا حالا کسی قبول نداره بگه پیامبر از خودش در طول 23 سال درآورده. درست؟ 23 سال ضرب در 365 روز بکنی میشه یه چیزی 8250 مثلا روز. آیات قرآن چقدره؟ حدود 6200 خورده ایه، یعنی در واقع در یک روز کمتر از یک آیه یا یه خط و نیم. در هفته حساب بکنید میشه هفته 5 آیه. درست؟ شما در نظر بگیرید یه مردمانی که تلویزیون ندارن، رادیو ندارن، کتابخونه ندارن، انسانهای 14 قرن پیش 1/100 اشتغالات ذهنی ما رو ندارن، در برابر یه آموزشی قرار میگیرن که هفته 5 خط بهشون میگن، هفته 5 خط 5 آیه، و اینا روزی 10 بار این رو میخوندن، یعنی 17 رکعت 10 تاش هم دو سوره داره در واقع، رکعات اول و دوم از 17 تا 10 تاش. بعد از سوره حمد هر مسلمونی قرآن میخونده، یکی از سوره های قرآن یا قطعاتی از اونا. بسیاری از مؤمنین شبان بلند میشدن، قرآن میگه دو ثلث شب و یک ثلث شب و نیمی از شب رو اینا رو میخوندن. این آیه قرآنه، سوره مزمل و مدثر. پس یه مردمی در طول 23 سال تمام هویتشون این سخنان بوده، در برابر شرک، بت پرستی قیام کردن، شکنجه دیدن، کشته شدن، هجرت کردن، همه وجودشون این حرف هاست. مثل مؤمنین به عیسی، به حضرت موسی، به مارکسیسم، فرق نمی کنی، تجربیات داریم. وقتی کسی عاشق یک راهی، یک آرمانی میشه، همه وجودشه. اینا در طول اون مدت هفته 5 تا آیه رو روزا حداقل 10 بار میخوندن، شبام تکرار میکردن. اینا یا همشون مسلمانای اولیه حافظ قرآن بودن، چون به تدریج آمده در طول 23 سال یه دفعه که نمیده آدم بگه کی میتونه اینو حفظ بکنه. امروز جاری کسی قرآن بذاریم زبانمونم به خصوص فرق کنه، اونا خورده خورده هضم کردن، جذب کردن. یا حافظ قرآن بودن کل قرآن، یا حافظ بعضی از قرآن، یا قرآن رو به خوبی میشناختن اگه مسلمان بودن. الان ما تو مدرسه هر کدوم یه چیزای دبستان خوندیم، 4 تا شعر مثلا از، حالا من نمیدونم چقدر دوران ما بود دیگه، اشعاری از فردوسی، از سعدی، از مولانا، از حافظ. ما رشته ادبیات نرفتیم، اون موقع هم خیلی اعتنایی به این حرفا نداشتیم. ولی الان یک کسی الان جلو بنده که خیلی بیخبرم از ادبیات بخونه اینا رو، اشتباه بخونه، میتونم مچشو بگیرم شعرهایی که خونده. تو مدرسه خوندیم 60 سال پیش، 50 سال پیش خوندیم این حرفا رو، من کاملا میتونم بفهمم که غلط میخونه، درست داره میخونه. من که زبانم فارسیه، نیم قرنم از اون مدت گذشته، حداقل بیش از نیم قرنم گذشته. حالا تو اون جمع کسی میتونسته خلاف یه چیزی از خودش بسازه بیاره؟ اینی که تو قرآن اومده که ما، خدا میگه ما این قرآن رو نازل کردیم و ما هم حافظش هستیم. خدا کجا حفظ کرده قرآنو؟ تو حافظه ها؟ حافظه های انسان ها، انسان های اون موقع که هیچ چیز دیگه هم نداشتن پر بکنن، چیزایی که جوان ها امروز پر کردن ذهنشون، این حافظه ها تمام زندگیشون بوده، عشق و آرمانشون بوده. میگن فقط تو جنگ جمل، اونم کی؟ 25 سال بعد از فوت پیامبر، بعد از هجرت، نه بعد از فوت پیامبر، تو جنگ جمل فقط 70 تا حافظ قرآن در حمایت از عایشه جلو شطور عایشه کشته شدن. ببینید چقدر حافظ قرآن بوده، یا حافظ بودن یا کاملا مسلط بودن. زمان عثمان، عثمان یه آیه رو میخونه، اون بلذین یکنزون از ذهب و فضه، بابش رو جا گذاشته، ابوذر فریاد میزنه، منظور چیه؟ چرا این باب رو جا گذاشتی؟ یعنی یه واو قرآن رو نمیشده تغییرش بده. حالا میگن که عثمان نوشته. اولا عثمان علت این که قرآن رو تنظیم، قرآن رو در واقع چیز کرد، اولا اون موقع صنعت چاپ نبوده، کاغذ نبوده که همه قرآن یه جایی نوشته بشه. کتابت مدت ها پیش به وجود آمد، دوران بیسوادی بشره، اینا رو تو کتف شطور و توی بر نمیدونم پوست آهو، و اگه میخواستن یه قرآن رو برام جمع کنن به اندازه این اتاق جا میگرفت. حالا چاپ شده با حروف کوچیک، کاغذهای نازک. عثمان نگران بود که مبادا، چون با رقابتهایی با ایران بود، با روم بود، مبادا یه حملات این ابر قدرت ها بکنن، همه کشته بشن حافظینه و این به اصطلاح کتاب ما از دست بره. عثمان آمد اینا رو به صورت اورجینال تهیه کرد، یه شورایی نشستن که ناظر باشن اون رو. خب حکومت داشت عثمان، امکانات بود، کاغذ به تناسب اون موقع، حالا کاغذایی به چه ضخامت بوده من نمیدونم، 4 تا کتاب اورجینال تهیه کردن به 4 تا شهر بزرگ، کوفه و نمیدونم بصره با کجا کجا فرستادن که یه اتفاق بیفته ما داشته باشیم اورجینال اینو. قبلا نقطه گذاری نبود قرآن، اعراب گذاری نبود، عربا میفهمیدن اینو، نیازی نبود که زیر و زبر بذارن، ولی چون حالا جمعیت مسلمان ها شده 10 برابر، 20 برابر، چه میدونن 50 برابر، از جای مختلف اینا زبان عربی نمیدونن، مجبورن نقطه گذاری بکنن، اعراب گذاری بذارن. زمان عثمان چون گسترده شده، برای نو مسلمان ها لازمه که به یه وضعی بنویسیم که بهتر بفهمن دیگه. و بعد تو اون شورا بهترین مسلمان ها بودن اونجا. حالا میگن که عایشه نمیدونم چیزایی که تقلبی بوده در آورده، چیکار کرده. بابا خود حضرت علی جز اون شورا بودن. هیچ یک از امامان شیعه یک نفر نگفته که توی این قرآن یه آیش اشتباهه. هیچ یک از 4 امام اهل تسنن، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی، یک نفر اونا نگفتن در طول تاریخ نگفتن. حالا یه عده‌ای تازه به نظرشون رسیده که از کجا معلومه که تو اینا تقلب نمیشه. همه اینا توی ذهن و در واقع وجود مسلمانای اولیه حک شده بوده. الان شما یه شعر رو حفظ باشه، کسانی که اهل ادبیاتن خوب بهتر میفهمن چی دارم عرض میکنم. اگه حفظم نباشن اصلا ممکن نیست کسی جلوشون اشتباه بخونه، کاملا میفهمن. بنابراین قرآن روی حافظه های مؤمنین به خودش که جانشونم میدن این حفظ شده. در طول 23 سالم این تمرین رو کردن، روزی حداقل 10 بار. اینه حالا من فکر میکنم اگه کسی بدون قرآن چگونه تدوین شده، دیگه دنبال این که کی چی میگه، یه مستشرق خارجی که حالا تو آلمان نشسته میخواد بگه که این 300 سال بعد نوشته شده، میخنده به این به صلاح بیخبری های تاریخی.
تشکر آقای بازرگان. شما در مقدم این صحبتتون اشاره به اون 4 مورد کردید.
بله.
که قصاص بود و زنای علنی بود و سرقت بود و محاربه، درست؟
بله.
خب حالا بذاریم یکی یکی اینا رو یه خوده اگه نگاه بکنیم، میخوام ببینیم حالا های لیول سطح بالا ببینیم تناقض داره یا نه. سرقت رو در نظر بگیریم، درست؟ تو سرقت میان میگن که دست ببرین انگشت ببرین، این تناقض داره، درست؟ میان زنای علنی، درست؟ زنای علنی خب این یه چیزی که روابط شخصی انسان هاست، درست؟
بله.
حقوق بشر به قول معروف پروتکت میکنه این رو، درست؟ محاربه هم در نظر بگیرید، اونم باز کشت و کشتار داره دیگه، به هر حال میگیرن، باز یکی رو میگیرن اعدامش میکنن یا غیره. و یکی دیگه هم بود
قصاص.
قصاص، قصاص هم بنده رفتم اسید پاشیدم صورت یه خانومی، منو میگیرن، منم اسید میپاشن صورت من که این قصاص انجام شده. خب اینم یه مورد به اصطلاح نقض حقوق بشره. اینها هست که یه سری حقوق، یه سری احکام اجتماعی هست که اگر که به همین صورتی که الان صحبتشو کردیم اینا بخواد اجرا بشه، قاعدتا مسئله آفرینه، مگر اینکه متفکرین اسلامی بیان بگن آقا این تابع زمان و مکانه و این حکمش ممکنه متفاوت بشه، در اون زمان اینجوری بوده، الان متفاوته و اینجوری هست که ممکنه بشه اون مچینگ، اون تناقض رو از بین برد با حقوق بشه. شما در این مورد
ببینید، اولا 4% قرآن احکامه، آیات الاحکام به اصطلاح، احکام این جنبه های حقوقی، جنبه های کیفری. تو اون 4% هم 1% کمیش احکام اجتماعیه، احکام فردی داریم، نماز، روزه، نمیدونم زکات، نمیدونم. خب اجتماع که ثابت نیست، تغییر میکنه، بشر رشد میکنه دیگه. احکام اجتماعی قرآن اولا هیچ جا نگفته که ابد، هیچ جای قرآن نگفته که این احکام شکلش ابدیه. روح یه حکم میتونه باشه ولی شکل اجراش فرق میکنه. حالا من این 4 مثالی که زدین توضیح میدم. یکیش سرقته. آیه قرآن میگه که از سارق و سارقه، مرد و زنه که سرقت میکنن، دزدی میکنن، فقط او ایدیه اما دستشون رو قطع بکنید. درست؟ خب شما برای اینکه بفهمید دستشون رو قطع بکنید یعنی چی کار میتونید بکنید؟ شما کلمه ید رو که دسته تو قرآن ببینید، به ندرت کلمه ید تو قرآن به معنای این دسته. مثلا میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شماست. خدایی هم چی دستی داره؟ یعنی میگه اون کسی که عقد ازدواج به دست اونه، به دستشه، یعنی اون کسی که پدرشه، نمیدونم بچه مثلا اون موقعی که مثلا والدین یا کسانی که ولایت داشتن تعیین میکردن. دست در قرآن به معنای قدرت اعماله. در دوران گذشته با دست عمل میکردن. کلمه قطع هم همینطور. قطع هم به جز دو سه مورد، قطع به معنای قیچی کردن و بریدن نیست. قطع مسافت، قطع رابطه با خویشاوندان، قطع رابطه با جنس نمیدونم مخالف، اینا هیچ کدوم به معنای بریدن نیست. یعنی هم کلمه ید و هم کلمه قطع به ندرت در قرآن به این معنی که امروز به ذهن ما میرسه هست. معانیش بسیار گسترده تر از اینه. حالا در روزگار گذشته در یه جامعه قبیله یه کسی دزدی میکرده، چی کار میتونستن بکنن؟ زندان وجود نداشته که کسی رو زندان بکنن. واقعا چی کارش باید میکردن؟ کتکش بزنن، بکشنش. اون موقع دستش رو از این کار، قطع هم به معنی بریدن نیست، اتفاقا از تو خود قرآن میشه فهمید. تو داستان یوسف میگه وقتی یوسف وارد اون مجلس شد، خانومایی که داشتن سیب و پرتقال نمیدونم چی بود داشتن پوست میکندن، فقط تعن ایدیه هنه، قطعنم به شدته. آیه دستاشون قطع شدی نه؟ ببین این آیه در جای دیگه قرآن اومده، میشه معناشو فهمید. تو اون مجلس مهمانی که یوسف در وارد شد، اینا دستشون رو بریدن. همین کاره برای میگه قطعنه شدتش، به شدت دستشون رو بریدن، یعنی دستشون حسابی خون اومد چند نفر، یعنی انقدر به اصطلاح ابهت ظاهر یوسف اینا رو گرفت. پس یه علامت زدن، یه نشانه است. یعنی سارق رو در دورانی که قانون نبود، شهرداری نبود، زندان نبود، باید معلوم بشه، مردم بشناسن که این سارقه، بهش اعتماد نکنن. حالا که یه کمپانی که 50,000 تا عضو داره سوء استفاده میکنه، چگونه میشه دستش رو قطع کرد؟ دست کی رو؟ اصلا صحبت دست نیست، با کامپیوتر دارن کار میکنن، ولی به اون کمپانی دیگه پروژه نمیدن، دستشون رو قطع میکنن. مصدق دست انگلیس رو قطع کرد. کلمه خلعیت، مگه خلعیت نیست؟ ید انگلیس دست انگلیس رو خلع کردن یعنی چی؟ یعنی مصدق دست چپاول انگلستان رو از صنایع نفت ما کوتاه کرد، دیگه برید دستشون رو. شرکت آنگلو ایرانیان، اولش هم انگلیس و ایران. خب پس معنای قطع کردن یعنی نذارن. تو امریکا یا جای دیگه هم کسی که با حالت مستی رانندگی بکنه، دستش رو از رانندگی میبرن، یعنی تصدیقش رو میگیرن تا 6 ماه نداره یا بیشتر اگر تکرار بشه. پس حالا باید دید که روح این آیه چیه. یعنی اگه یه شخص یا یه کمپانی، شرکتی سوء استفاده کردن، اختلاس کردن، رانتخاری کردن، دستشون رو کوتاه بکنین، دستشون از این کار ببرین، یعنی نذارین دیگه این سوء استفاده رو بکنن. پس روح مطلب خراب حقوق بشر نیست، همه دنیا هم دارن این کارو میکنن، دست سارقین رو سعی میکنن ببرن، مگر حکومتایی که بیدر و پیکره یا خودی ها یک حساب جدایی دارن میتونن ارقام نجومی بدوزن. اما دومیش راجع به قصاص. در قرآن هر جا صحبت قصاص اومده بدون استثنا میگه ببخشید بهتره. صرف نظر کن، خدا به تو جزا میده، میگه جزای هر بدی جزا و سیئتن سیئتن مثلا، هر کسی بدی کرد تو همونقدر میتونی، ولی اگه نکنی اجرت با خداست. این عاقبتم، هر عقوبتی شدید، فعاقبو به مثل ما عاقبتم، همون مقدار حق دارید. اصلا معنای کلمه قصاص یعنی همونقدر، اکتفا به همون. قبلا یه کسی میومد سنگ میزد سرشو میبریدن، این قبیله با اون قبیله می جنگید، یه نفر زخمی می شد 10 نفر می کشتن به جاش. بشر میخواد با شدت بیشتر طرف و سر جاش بنشونه، روشو کم بکنه. قرآن میگه که نه، هر کسی هر کاری کرد همون مقدار حق دارید، اگر نکنید اجرتون با خداست. کجای دنیا کدوم قانون کشوری آزاده که آدم بکشه جراحت به دیگری وارد بکنه؟ قرآن مثل همه قوانین دیگه دنیا گفته قصاص هم هست، ولی نکنید. اصلا خود واژه قصاص یعنی پیگیری جرم و جنایت به همون مقدار، نه بیشتر. بازم تکرار میکنم، همه جا گفته نکنید، خوش به حال اونایی که قصاص نمیکنن، ولی حق بندگانه. خدا نخواسته حق بندگان خودش رو ویتو بکنه. میگه خدا از حق خودش میگذره، از حق اوناس نمیگذره، حق مردمه. یه کسی رو زدن، همسرش رو کشتن، بچهش رو کشتن، سر بریدن، دولت و جامعه چه حقی داره که ما جلو قصاص رو میگیریم؟ مردم رو تربیت بکنی خودشون بگذرن، خودشون عفو بکنن. این حق ربطی به دولت نداره، به دیگران نداره، این حق شخصیه. یکی خونه شما رو بیاد مالتون رو بزنه، بگن نه حالا خلاف حقوق بشره که بگیم حالا اذیتش کنیم زنده. آقا مال منو برده، تو که مال تو رو که نبردن که میگی که صرف نظر بکن. این دفاع از حقوق بشره، حقوق فرد فرد انسان هاست، این قصاص. اما سومی زنای علنی. شما فرمودین جزء چیز خصوصی افراد، قلمرو مسائل شخصیه. بله، زنای فردی پنهان مخفی تو پستو و پنهان، رابطه خودش و خالق خودش گناهه، ولی گناه مربوط به خداست، مربوط به آخرته. قرآن فقط زنای علنی رو گفته، اون مربوط به حق مردمه، تجاوز به عفت عمومیه. تو امریکا مگه اجازه میدن؟ تو امریکا فحشا اون چیزا هم هست، ولی با اجازه دولت، در تحت نظارت دولت، به کنترل دولت. حق ندارن بیان تو خیابون، مراکز بسته محدود هست، هیچ کی هم نمیفهمه. به شدت اتفاقا برخورد میکنن. من حالا از کشور اروپایی گمان نمیکنم هیچ جای دنیا، حتی چرا تو انگلستانم بود چند بار تو پارک کسانی رفتن این کارو کردن، پلیس تسکیرشون کرد. هر کاری میخواین بکنید به خودتون مربوطه، چرا میارین تو سطح شهر؟ بنابراین اون چیزی که تو قرآن گفته زنای علنیه، زنای جلو چشم مردم، اون عفت عمومیه، اونو جلوشو میگیرن. وقتی میگه 4 تا شاهد، یعنی حتما حداقل 4 نفر دیده باشن و این عمومی نشده، 3 نفر هنوز عمومی نشده. اما چهارمیش محاربه است، محاربه یعنی جنگ، از حرب دیگه. کجای دنیا میپذیرن که یکی جنگ را بندازه مسلحانه، طبقات رو به جون هم بندازه، ایجاد اختلاف و دو دستگی بکنه؟ همه جای دنیا برخورد میکنن شبیه کارهایی که حالا تو امریکا میشه، بمبگذاری میرن میکنن، داعش بدید میاد یا این طرف اون طرف، یا میره که تو دانشگاه به رگبار میبنده، در میبنده، کلاس به کلاس میره همه رو. اینجا هم که اسلحه کشتار جمعی آزاده دیگه، هر کسی میتونه بره بخره. اینا رو بهش میگن محاربه و افساد، فساد داره میکنه. این بدتر از قتل در واقع، میگه الفتنه تو اشد من القتل یا اکبر من القتل. فتنه را انداختن که جامعه رو گرفتار جنگ داخلی بکنه، این بده. به جز این 4 تا چیز دیگه ای وجود نداره. این 4 تا هم اتفاقا برای حقوق بشره، برای حفاظت حقوق بشره، نه نقض حقوق بشر. چرا بگیم این قوانین ضد حقوق بشره؟ کجاش ضد حقوق بشره؟ جلوگیری از سرقت یا عفت جامعه رو لکه‌دار کردن و یا کشتار در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما اشاره کردید به اینکه قرآن مطرح میکنه و بزرگ میدونه کرامت انسانی رو، درست، و آیه هم در این ارتباط شما خوندید و اشاره یادم هست که در اون لحظه کردید که این بیشتر از اونه که حقوق بشر قائل شده برای انسان ها. ولی خب در مقابل این صحبتی هم میشه که شما اشاره هم شاید در این مورد داشتید که خب انسان بزرگ شمردن به اصطلاح، که یعنی خودت شما خودمحوری انسان داشته باشید، این یه مسئله‌ایه که با اون چی که شما می‌فرمایید تناقض داره. و اگه تناقضی داره، پس چون این از حقوق بشر برمیاد، پس اون مطلبی رو که کرامت انسان میگید با ممکنه شانسش باشه که با حقوق بشر یک کلشی با هم نخونن، همخوانی نداشته باشن.
درسته.
من متوجه شدم پوینت شما رو.
بله، ببینید، من که میگم که مطلقاً من هیچ جای قرآن ندیدم که حتی یه مورد با قوانین حقوق بشری که سازمان ملل تصویب شده یک مورد حتی تناقض داشته باشه. البته این آقایون که هی از هیئت‌های حقوق بشر میرن ایران که نقض حقوق بشر کردین، ای اینا میگن که ما حقوق بشر اسلامی، اونم تعجب میکنم، حقوق بشری که خودتون پذیرفتین مورد جهانو امضا کردین، حقوق بشر اسلامی یعنی چی؟ و راست میگن این آقایون، حقوق بشر اسلامی منظورشون حقوق بشر دستگاه فقاهت و روحانیت و اسلام تاریخیه، اصلا نمیخونه اینا. کجا مرتد و باید کش؟ کجا شما حق دارین مثلا با حجاب و بی حجاب و مشروب خوردن و قمار و اصلا اینا تو قرآن اصلا نیستش. اینا گناه هست، ولی گناه با خداست، کیفر دنیایی نداره. من عرضم اینه که جامعه و اصلا دولت که حق نداره فضولی کنه تو این کارا، ربطی نداره. دولت باید کارایی بکنه که مردم به صورت فردی نمیتونن بکنن. مالیات، ارتش، نمیدونم دستگاه قضاست، نمیدونم عمران آبادی، دولت چه ارتباط داره به عقاید مردم، افکار مردم؟ دولت اصلا حق دخالت در این کارا نداره. قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در موضوع دین اصلا نمیتونه کراهت باشه، زور باشه، اجبار باشه. دولت دستگاه اجراییه، زوره، اسلحه، زندانه. به محضی که وارد دین میشه نفاق به وجود میاد، نقض غرض. در واقع من اینو عرض کردم که امروز در واقع میگن عقل خود بنیاد. قبلا عقل رو تعریف میکردن عقلی که تابع مثلا معنویت خدا، مثلا میگن این عقل خود بنیاد، مثلا یا هومانیسم مثلا، یعنی انسان محوری. من میخوام این سوال مطرح بکنم که انسان محوری آیا مشابه این اندیشه کسانی نیست که یه دوره میگفتن زمین مرکز عالمه، همه ماه و خورشید و ستاره ها دارن صدقه سریع ما دور ما دارن میچرخن؟ دوران طولانی قرن ها بود که بشر تصورش این بود که کره زمین مرکز عالمه. بعدن اصلا خندشون گرفت بعدن که ما کجاییم؟ مثلا ما تو منظومه شمسیش هیچیم، منظومه ما توی کهکشان راه شیری هیچه، یه گوشه خلوت این منظومه که میلیون ها درش خورشید وجود داره. تازه کهکشانش راه شیری ما چیزی نیست، تو بازوی کهکشانی، اون بازوی کهکشانی از کل یک سری دیگه، تازه کل همه اینا رو با هم جمع بکنیم میشه 4% دنیای مادی. 26%ش بلک متر که اصلا نمیدونن چیه این جهانی که فعلا شناخته. یعنی تمام این 400 بیلیون کهکشان میشه 4% ماده. تازه با اون 26% میشه 30%، 70%ش هم بلک انرژیه، اونا اصلا نمیدونیم. حالا این آدم بیاد بگه اصل و اساس جهان ما هستیم، این خیلی خودخواهیه، نادیده گرفتن این نظام بیکران جهان هستیه. اگه کسی خدایی رو قبول نداره، بازم اومانیزم یک نوع تنگ دیدنه. ما باید هماهنگ باشیم با این ارکستر عظیم جهان هستی، قوانین و نظاماتی که برش هست. یه سمفونیه، یک گروه عظیم موجودا، قوانینی هست، همه توی ارکستری هستن، رهبر ارکستر هست، به دست او نگاه کردن و دارن رو دفتر نوتشون نگاه میکنن، سازشون رو دارن میزنن. چرا ما بگیم نه، ما هر سازی دلمون خواست میزنیم، به اختیار خودمونه، یه ساز گوش خراش، ساز ناسازی بخوایم بزنیم؟ اگرم خدایی کسی قبول ندارن، جهان یک قوانین و یه نظاماتی داره، هماهنگ بکنی خودتون رو با اون نظامات جهان. چرا ما هرچی دلم خواست، هرچی عقلم، کدوم عقل؟ کی یک تو دنیا خودشو بی عقل بدونه؟ همه شکایت میکنیم پول زندگی چه کم داریم، خدای چرا به من کم دادی؟ تا حالا کسی شده که به کسی خدا گله بکنه که خدای چرا عقل من کم قرار دادی؟ همه عقل کلیم. پس هر کدوم هم رو عقل خودمون داریم عمل میکنیم. داعش هم رو عقل خودش داره عمل میکنه، تو امریکا هم رو عقل خودشون، روسا هم رو عقل خودشون، اون هم که تو ایران هستن گروه های افراطی هم با عقل خودشون. معیارش چیه؟ اگه بگیم ما اومانیزم با عقل خود ما، خیلی خوب عقل رو تعریف بفرمایید که کدوم اجماعی شده بگن عقل چیه. اینا همش مسئله است. من از اون جهت گفتم که یک نوع مثلا اومانیزم، یک نوع محدود دیدن در واقع جهان و هستیه به اینکه هر چی من دلم خواست فقط در واقع انسان میشه میبر. نه، چرا ما حق داریم به طبیعت صدمه بزنیم؟ چرا چه حقی دارم به حیوانات صدمه بزنم؟ همه هم بقیه جزء طبیعت هستن. چرا من تو طبیعت یه تافته جدا وافته ای باشم؟ محور و ملاک من فقط انسان باشه.
جالب بود، خیلی متشکرم آقای بازرگان. پس اگه بخوایم سه مورد رو پایه بگیریم بر آنچه که شما فکر میکنید، یکی این هست که شما اسلام تاریخی رو نمیپذیرید و اون رو به رجوع میدید به قرآن رو بایستی به اصطلاح مورد نظر داشت. دوم قبول میکنید که اون چهار موردی رو که گفتید اجرا بشه، درست؟ سوم هم این خدامحوری کرامت انسانی، درست؟ آیا با مجموعه اینها، این سه مورد، شما فکر میکنید که این با حقوق بشر نعل به نعل به قول معروف یا حتی ممکنه بالاتر از اون باشه؟ این یه مورد. مورد بعدیش این هست که خب اگر که این یک مقدار این قوانین به اصطلاح اجتماعی عوض بشه به مرور زمان، آیا ما رو به اون ایدئال حقوق بشر نزدیکتر میکنه یا نه؟
ببینید، قرآن 1400 سال پیش نازل شده توی جامعه بسته قبیله‌ای. بارها هم تو قرآن گفته اینا نازل شده، نزول نه که از آسمان چیزی به پایین بیفته. یعنی میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. مردمان قبیله‌ای 1400 سال پیش فرهنگ و ادبیات اینا یه قالبه، یه ظرفه. قرآن در ظرف زمان ادبیات، فرهنگ، درک و فهم یه مردمی نازل شده چون اونا باید حامل می‌شدن، ولی اینا به صورت نمادینه نازل شده، طبیعتاً در قالب همون الفاظه. اگه امروزم میامد قرآن از کامپیوتر رو دیلیت کردن و نمیدونم شیر کردن و فوروارد کردن و صد سال بعد میگفتن آقا این حرفا چیه؟ حرفا پیامو بگیرید، اون به زبان مردم این دوره صحبت کرده. پس ما به این ظرف‌ها نباید بپردازیم، به محتویات ظرف. الان این فرض کنید این چایی توی این ظرف مثلا چینیه، ممکن بود ظرف یه بار مصرف باشه، ممکن بود شیشه‌ای باشه، ممکن بود چوبی باشه، آلومینیوم باشه. ما به ظرف کاری نداریم، به این نوع چایی که این تو هست با توجه کنیم. این چای رو یا آب رو توی ظرفای سفالی میدادن 1000 سال پیش. دعوا سر این که چرا این سفالیه الان نمیدونم فلان مثلا تکنولوژی آمده. نه، محتویات که آب 1400 سال پیش با آب حالا که فرق نمیکنه، محتویات رو باید در واقع بهش توجه کرد. من عرضم اینه که در قرآن بجز اون چهار مورد که هر چهار تاش برای دفاع از حقوق بشره، حتی یک نمونه دیگه نقض حقوق بشر دنیا، من نمیام قرآن فراوان گفته این کار نکن اون کار نکن اینا بده، اینا آخرت تو خراب میکنی، حساب آخرت رو جدا بکنی، که گفته این کار بده اون کار بده، حتی غیبت هم میگه نکن، نمیدونم حرفی که دل کسی رنجیده شه، ولی تو اونا که کیفر دنیا نداره، میگه شخصیت خود تو خراب میکنی، در آینده در آخرت نتایج بده میگیری. در قرآن به عنوان تنبیه جز اون چارتایی که همه دنیا منم قبول دارند هیچ چیز دیگه ای نیست. البته شکلش متناسب زمانه عوض میشه. بنابراین من معتقدم که نه تنها قرآن با هیچ یک قرآن و نه اسلام، نه اسلام تاریخی نه تنها با هیچ یک از بندهای حقوق بشر تناقض نداره، بلکه مواردی تو قرآن هست که به مراتب بیشتر و بالاتر از حقوق بشر بشر امروز هنوز آمادگی پیدا نکرده، بهش نرسیده. از جمله مثلا به پیامبر تو جنگ میگه که میان پیش تو اظهار همفکری میکنن و اذا بر از اون مننده که وقتی از پیش تو میرن بیتوته میکنن، جلسه شبانه تشکیل میدن علیه نظریات تو، ولی کاری نداشته باش و اعرضنهم و توکل علی خدا. یعنی حتی در هنگام جنگ زمان پیامبر مخالفین حق داشتن جلسه مخفی علیه مصوبات رهبر جامعه که پیامبره داشته باشن و قرآن میگه کاری به کارشون نداشته باش. یا آیات 111 تا 113 سوره انعام بخونیم، فرصت نیست من عرض بکنم. میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوبن، خدا میگه نظام ما اینه که هر پیامبری قرار دادیم به دشمنانشون هم میدون دادیم. میگه که برای چی؟ برای که اینام حرفای فریبنده ای بزنن در برابر پیامبران. خیلی عجیبه ها، حالا من نمیتونم باز کنم آیه رو. میگه خدا اگه میخواست میتونست یه کاری بکنه که دشمنان پیامبرانش دود بشن، به قول معروف کسی جرأت نداشته باشه چوب لای چرخ پیامبران بذاره، ولی میگه نه، ما خواستیم بل تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. نظام ما، مشیت ما اینه که اونهایی که به آخرت اعتقاد ندارن اونام بشنون این حرفای مخالفین رو، ولی یرزوه و باید راضی بشن اونا هم، ولی یقترف و ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. خداوند وقتی آزادی داده آزادی به پیامبران و پیروان اونا که نداده. اگه آزادی داده هم امام حسین آزادی داره، هم شمر و خولی و دیگران. خدا که نمیاد جلوی دست شمر رو بگیره. در جنگ احد تو قرآن هست، میگه اتفاقی که رو جنگ احد افتاد، یعنی اون 70 نفری کشته شدن، سردارتون حمزه کشته شد، پیامبر زخمی شد، فبإذن الله، به اذن خدا بود اینا. یا آیه قرآن سوره آل عمران، اذن خدا این قوانین و نظامات. خدا که خودش میتونست بیاد جلوی اون بت پرستا رو بگیره که آسیب نرسونه. پس قرار خدا آزادیه. اگر شمر رو نمیدونم یزید و اینا نباشن، امام حسینی به وجود نمیاد. امام حسین هم به یه بیماری سرماخوردگی مرگ طبیعی از دنیا میرفت. واسه کسی امروز اصلا امام حسین رو نمیشناخت. ارزش های انسانی در رابطه با مخالفین متبلور میشه، ساخته میشه، اصلا ارزشی پدید نمیاد. اگر مخالف نباشه، اگر دشمن نباشه، ارزش های انسانی رو نمیاد، ساخته اصلا نمیشه. همه خوابیدن تو خونه چیزی اصلا پیش نیمده. همیشه تو مشکلاته که انسان رشد میکنه، بارور میشه، بالنده میشه. این آیه رو حالا وقت نیست من بخونم، فقط همین 300 خورده ای آیه راجع به آزادی انسان ها تو قرآن هست، فقط همین 111 تا 113 رو هر کسی میتونه ببینه تو سوره انعام که آزادی دشمنان پیامبر. میگه نه تنها خود به پیامبر میگه فذرهم بما یفترون، ذر و دالزال این چیزی رو به حال خود آزاد داشتن، هم خودشون رو آزاد بگذار و هم آنچه که افترا میکنن، افتراهاشون، اگه مینویسن، اگه فیلم تهیه میکنن، اگه کارتون علیه تو و دینت، اگر نمیدونم هر کاری میکنن آزادن. یعنی در مرحله اندیشه و فکر آزادی مطلق در چیز هست، قرآن هست. اگه حمله کردن بهتون دفاع کنید، سفت و سخت هم دفاع بکنید، میکشنتون بکشید، ولی در بعد اندیشه مطلقاً هیچ نوع محدودیتی. یک کسی میتونه یه عمر تبلیغ ضد خدایی بکنه، کسی حق نداره بهش بگه تو. این منطق قرآنه، نه منطق اسلام تاریخی، نه منطق فقاهت، نه منطق روحانیت. من فقط سخن از این کتاب میگم. پاشم بایستدم یه شاگرد این مکتب، ولی دفاع میکنم که نشون بدم بهتون که اگر چیزی خلاف این هست ربطی به قرآن نداره. اون چه که در قرآن هست ضد قصاص و ضد سنگسار و ارتداد و کشتن آدم ها به خاطر اندیشه و این حرف هاست.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی نداریم، ولی پیشنهادی که من دارم اینه که شاید در برنامه آینده بیایم موارد اعلامی حقوق بشر رو به یه کار پژوهشیه،
بله،
اینا رو مپ به قول معلوف به آیات قرآن یکی بکنیم،
بله،
و اگر آیات قرآن بیشتر از اون داره میشه اونها رو هم به اصطلاح لیست کرد، یعنی بله احتمالاً کار شده، من حد میزنم بله. شده، ولی جالبه که مستند میشه یه مقدار اینا رو چیز کرده.
حالا اگه با مشارکت بینندگان، خیلی متشکرم میشیم. مخالفین اونا بگن کجا، بگن ایمیل بزنن یا تلفن بکنن بگن که خلاف میگین، خطا میکنین، اینا هستش، این موارد پاسخ بدین. این بهتر میشه که اون وقت ما بگیم کجاها مورد به اصطلاح اختلاف و ایراد هست که بتونیم اون رو بحث بکنیم.
بسیار عالی، تشکر آقای بازرگان و از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم. با امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.